أعوذ بالله من الشيطان، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از میشد بحثمون در تأمین بود، یعنی گفتن آمین. خب روایاتش هم خوندیم که نهی داشت و بله، لکن در مقابل این روایات یه روایتی هست از میشد که دلالتی بر جواز داره که اینو دیگه نشد بخونیم، از میشد این هم حالا جبران بکنیم تا بعد برگردیم بحث مطرح. عرض می شود خدمت شما، روایت اینه که باز روایت از صحیحه جمیله، یعنی جمیل در این بابت دو روایت، یه روایت مبنی بر نهی، یکی مبنی بر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الناس فی الصلاة جماعتن جماعتن حین یقرأ فاتحة الكتاب آمین، قال ما احسنها رخفض الصوت بها، چقدر خوبه گفتنش اما صدات یواش در بیا. توجه فرمونید. و لعلها هی المستند لمن خص الجواز بالاسراف، کسی که گفته جایزه ولی آهسته، مستند شاید این روایت بوده. خب حالا ببینیم درباره این روایت چه بگیم. خب ما سه چهار تا روایت صحیح و معتبر داشتیم مبنی بر من. این روایت که اینطور آمده، یک وجه تشکیک درش اینه که ما به این عبارت نخوانیمش، نگیم که امام فرمون ما احسنها ها، و کجا معلوم اینطور بود، بلکه گفته ما احسنها ها، ما احسنها ها این چیز خوبی نمیدانم اون را. رخفض صوت به ها نه، و اخفض صوت به ها خوندم، یعنی امام وقتی که گفت ما احسنها ها اینه یواش گفت، فرمود که ما احسنها ها به خاطر تقیه یواش گفت. خب اگر اینطور ما معنا کردیم، خودیه دلالتی یعنی در معارض با اون روایات سابق نیست. لکن خب جوابش هم این است، معقل خویی هم جواب فرموده، دیگران هم فرموده که بله مستلزم تکلفه، آقای حکیم و دیگران هم جواب داده و منشأش هم اینه. حالا اون ما احسنها را میشه تبدیلش کرد به ما احسنها، این هم امکان داره، مشکلی پیش نمیاد. اما در قضیه اخفض، خب الف آمده، همزه آمده، باش اگر مقصود این است که امام صداش را یواش در آورد به خاطر تقیه، باید و خفض از صوت را باش. خفض از صوت یعنی راوی میگه که امام خفض از صوت به ها، یعنی صداش یواش در آورد. صدا یواش در آوردن را میگن اخفض از صوت یا میگن خفض از صوت؟ خفض از صوت. سلاسید وجهی نداره که گفته بشه اخفض از صوت. پس با الفش با همزش چطور باید خونده بشه؟ باید از زبان امام باشه که دستور داده به این فعل امر آورده. فعل امرش میشه چی؟ اخفض. اخفض یعنی یواش کن. وقتی اخفض را کی میتونه بده؟ امام. یعنی به راوی امام گفته باشد اخفض صوت، یعنی صدات یواش در آمد. پس بنابراین خفزه را بگیم اخفزه یعنی خفزه، و مراد این باشد که امام صداش یواش در آورد، این خلاف ظاهر، خلاف صریح است. نمیشه، غیر ممکنه. نتیجه این میشه که این میشه اخفض صوت، فعل امره که همزه داره. یعنی چه؟ یعنی امام گفته به راوی که صدات یوا، یعنی آمین را بگو و صدات را یواش در بیار در موقع گفتن آمین. و اینطور که شد اون وقت با ما احسنه ها، ما احسنه ها یعنی خب اگر وقتی امام قبول داره که گفته بشه و یواش گفته بشه، و یه وقت ما احسنه ها چه میشه؟ ما احسنه ها یعنی خوشم نمیاد، خوشم نمیاد اما یواش بگو، نباید بگه، چون بعد با فعل امر، امر به خفض صوتش سازگار نیست. هر چه بعد به خدمت شما فن نتیجه، این جمع جمع درستی نیست. مضافم به این که اگه اون وقت پس باید برگردیم به قرائت اول که چه بود؟ ما احسنها وقف دستان سبا، یعنی چقدر خوبه ولی صدات بلند خیلی داره، یعنی طوری در بیار، اونه مثل عامه که خیلی صداشون بلند میکنن. این درست نیست اما آهسته بگی خوبه، معنیش میشه همون محمل اول. اگر اینطور معنا کردیم طبق محمل اول، اون وقت تعارض پیدا میشه با اونا. چرا؟ چون اون روایات رو نکرده، این نه یا برای حرمت یا برای کراهته. اگر هم برای کراهت باشه اون وقت با این روایت سازگار نیست که ما احسنها، ما احسنها یعنی مستحب به حد اقل، چیز خوبیه. پس بنابراین جمع بین این روایات امکان نداره. اون چیزی که وقتی بنا شد نهی هست، حمله بر کراهتش میخواییم بکنیم، اون روایت متقابل دلالت بر استحباب نباید داشته باشه، ولی تعارض میکنه. وی ما احسنها چقدر خوبه، و حد اقلش استحباب. و اگر یه چیزی مکروه چطور مستحب باشه، اگر مستحب چطور مکروه باشه، میگه این مرجوحیت و راجحیت زده اینن با هم جمع نمیشه. نه خب اگری ندار، نه نه اگری توش نیست، نه اگر توش نداره که اگر مجبور شدی در این حال که دوز خوشم نمیاد صدات یواش در بیار، این نمیشه. عرض کنم خدمت شما قد حصل من ذلک، که ظاهر عبارت هم اولیه ما احسنها وقت بده صوت با، لیکن تقیه است. بله بله، محمل روایت تقیه است، وقت تقیه از عامه، که عامه مقیدن به این کار، و این روایت ظهور صراحت داره در تقیه. بله، نه نه خفض صوتی که تو دلت بگو، یعنی آرومتر بگو. آرومتر گفتن خلاف تقیه نیست. این بحث تمام شد. پس این روایت حمل بر تقیه میشه و روایات ناهیه هم میشون بر حکم واقعی. توجه فرمون. حالا بالاخره از اون روایات که حمل بر حکم واقعی میشن چه در آوردیم؟ نظرتون هست؟ گفتیم که این نهی معمولا در مرکبات که چیز از چیزی نهی می شود یا برای ارشاد ممانعیت و قاطعیت، این برای این معمولا، اما در ما نحنفی و بعضی جاهای دیگه که قرینه هست که ارشاد به خدمت با ساعت شما به قصد تشریع انجام میشه، حداقل احتمالش هست که ناظر باشن به اون عملی که اهل سنت انجام میدن که به قصد تشریع انجام میده، یعنی که یعنی اینه یا واجب میدانن یا مستحب و بعضی هم جزء صلات میدانن. پس اون پس این نهی اشاره به چه میشه؟ اشاره میشه، یعنی دیگه نهی تشریعی، نهی تشریعی یعنی این که این کار مشروعیتی در نماز نداره، نه جزء مستحباتشه نه واجباتش و نه جزئیت، هیچی ربطی به نماز نداره. اینو میگن نهی تشریعی. بنابراین نهی تشریعی معناش این میشه اگر همونطور که اهل سنت انجام میدن، یعنی به قصد این که هذه من الصلاة، که این مستحبه یا واجبه در نماز یا جزءه، اگر به این قصد انجام بدید این کار بدیه، کار غلطیه، چون مستلزم بدعت. چیزی را که از دین نیست شما داخل در دین کردید. نه دیگه میشه نه تشریعی دیگه، ظهور در چیز پیدا، ظهور در مانعیت و قاطعیت پیدا نمی کنه. بعد اون وقت چه میشه؟ اون وقت یه حرمت شرعی پیدا، حرمت پیدا میکنه به این نیت. بله، ولی مبطل نماز نیست اگر به قصد جزئیات نباشه. اگر قصد جزئیات بود موجب زیادی عملیه است، اما اگر به قصد وجوب یا استحباب بود بدون جزئیات عمل حرامی است در نماز. حرمت تشریعیه داره ولی مبطل نیست.
چون
هر چیز رو که از تجربیت بیاره در نماز باطل میکنه دیگه، از آمین گفتن یه خیلی نیست، یعنی چیزی نیست که روایت لازم باشم بگم. معلومه که خود این آمین یه خصوصیتی داره. با اینم جواب چیه؟ یعنی روایات قسم خوردن که همیشه خلاف القاعده بگم، خدای مطابق قاعده هم ممکنه بشه، احتمالش که هست. که این ناظر بهش باشد به همین آمینی که به همون سمتی که عامه میگوین، شیعه هم خب اگر حالی نه اطلاع نداشته باشن خب شما مثلا این میکنن که هایی تبعیل میکنن نمیدونن چه میدونن اونجا اصلا. ولی آزایی با از کجا شیعه فهمیدن آمین جزء نماز نیست و نباید باشه؟ تو پیشونیش خونه بشته نبود با همین روایت. تکتب جزء نماز نیست و حالا آنچه قرنهای متمادی میدونن که مسلمان ها تکتب میکنن. خیلی خوب، یه چیز سری چیزها که اونا من جان به مثلا حمد سوره میخوندن چه میکردن چه میکردن، خب ما هم همون کارها را میکنیم، روایت هم تأیید کرد. یه سری از کارها بود که نمیبایست بشه و بار نهی که در روایات آمد شیعیان فهمیدن که اینا نباید بشه، و الا از اول که از کجا میدونستن. خب پس بنابراین تشریعی بودنش هیچ اشکالی نداره، لااقل احتمالیه. همین که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی که احتمال قوی در کار بود دیگه نمیتونیم بگیم ظهور داره در اون احتمال، ظهورش از بین میره حداقل. این توجه فرمونید. پس بنابراین مثلا اعلام معاصرین حداقل همشون همینطور میگن که چون که این یه احتمال قوی است که برای نهی تشریعی باشه دیگه نمیتونیم. حالا در قضیه لا تسلفی و بر ملائک اللحم همچه زمینه وجود نداره، به خود به خود احتمال منحصر در چی؟ در مانعیه، ارشاد مانعیه. اما در مثل آمین و تکتف و امثال ذالک حد اقلش اینه که دو احتمال وجود داره. وقتی دو تا احتمال بود اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ظهور از بین میره. فرقش نسله من اون عادت اوناست، اما لا تقول آمین و قل الحمد لله رب العالمین، اون نگو و این بگو. من خب این بحث تمام شد، عرض کنم به خدمت شما. برگردیم به متن ببینیم چه می‌فرماید. الحادی عشر الشک فی رکعات الثنائیه و الثلاثیه و الاولیین من الرباعیه علی ما سیأتی. ایازم شک در رکعات الثنائیه، نمازهای دو رکعتی کسی شک بکنه مثل نماز صبح، و ثلاثیه نماز مغرب، و الاولیین من الرباعیه علی ما سیأتی، که شک قبل از در اولیین که باشد بین خود اول و دوم که باطله، بین دوم و نه اونا خودی من غیر فرقن تکنه خودی من قبلا خوندین دیروز خوندین تجربه فرمون. و در رکعت دوم اگر بین دو و سه بود قبل از اکمال سجدت موجب بطلانه، اما بین دو و سه بعد از اکمال سجدت موجب بطلان نیست. فلازا فرمود علامات هیست نحوی که بعدا میاد. از ثانی عشر زیادت جزء او نقصانی عمدن جزئی کم کنه زیاد کنه باعث بطلان نماز الا یکن رکنه و مطلقا امکان رکنه، اگر اون جزء رکنی بود که عمدن که سهبه باعث بطلان میشه. خب اینا هم معلوم میدید چون معلوم احتر به استدلال نداره. مسئله چهلم، لو شک بعد السلام فی انه هل احدث فی اثناء السلام ام لا بنا علی العدم و الصحه. معلوم بعد از نماز شک کرد که آیا در اثناء نماز محدث شد یا نه، بنا میگذارد بر صحت نماز و اینکه حدثی در کار نبوده. به دو دلیل، یکی قاعده فراغ چون شک بعد الفراغ، و دیگری واسه استصحاب عدم حدث. اگر که هم به فرض کسی گفت ما قاعده فراغ قبول نداریم، نوبت میرسد به استصحاب عدم حدث و بقاء الطهاره. مسئله 41، بله شک کرد که استصحاب طهارت داره، شک داره در عروض حدث. نه برای بعدی هم صبر بکن. این دو صورت داره، یکی که ایشون میگه یه چیزی شنیدن ربطی به بحث ما نداره، اون مطلب که فرمودن درسته. بعد نماز شک میکنه که وضو گرفت یا نه، اصلش وضو گرفت یا نه، ها نه محدث شد یا نه، وضو گرفت یا نه. اما چه شکه که نماز ظهرش خونده، نماز ظهرش صحیحه به قاعده فرا، برای نماز عصرش باید وضو بگیره. این مسئله ای که آیه ابراهیمی فرمودن یا که این مسئله است. اما الان بحث ما در این نیست. علم داشت که قبل نماز وضو گرفت، نمازش هم شروع کرد، شک در حدث میکنه در اثناء نماز. اینجا اساس استصحاب طهارت و بقاء الطهاره و عدم الحدث جاری برای همه. مسئله 41، الواحدة والأربعين، لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها. حالا اگر میخواهید بحث بکنید آماده باشید، جمالدان بنداتون محکم بکنید، یواش یواش جای بحث میاد. مسائل عجیب غریب که سیه در میانه واقعا جای فکر داره و جای بحث. و عروه، عروه الوسطا، کم امتیازات بارزش همین تفریع فروعه. در تفریع فروع خیلی اصلا ممتازه. لو علم به انه نام اختیارن، میداند که یقین به اختیار خودش گرفته خوابیده و خواب رفته، لیکن نمیدانه این کار در اثناء نماز انجام داد یا بعد نماز انجام داد. حالا که این شک میکنه بعد نماز، هل اتم الصلاة ثم نام او نام فی اثنائها، بلا علا انه اتم ثم نام، بنا میگذارد بر این که نماز را تمام کرده بعد گرفته خوابیده. واسه قاعده فراغ اینجا جاریه و مشکلی نداره. و اما اذا علمه به انه غلبه النوم نه، اینجا هم قاعده فراغ دیم، نه قاعده فراغ، قاعده استصحاب نه، قاعده فراغ ما استصحاب نمیدونم. خب حالا فعلا قاعده فراغ باشه چون اینا تفاصیل در قاعده فراغ. و اما اذا علم به انه غلبه النوم قهرن و شک فی انه کان فی اثناء السلام او بعدها وجب علیه الاعاده. اتفاق فرمودی تفاوت در قاعده فراغ، یقین دارد به این که یک نوم غیر اختیاری حاصل شد، بی اختیار خواب رفت، و نمیداند که این در اثناء نماز بود یا بعد نماز بود. اینجا نماز باطله. چرا؟ چون میفهمد قاعده فراغ جاری نیست، برای چه قاعده فراغ جاری نیست؟ برای اینکه قاعده فراغ صحت غیر اختیاری درست نمیکنه. صحت غیر اختیاری که ربطی به ما نداره، به فعل ما، به عمد ما، به ذکر ما. اونی که قاعده فراغ درست میکنه هو حین یتوضع اذکر منه حین یشرب، هو حین ما یتوضع یا یصلی اقرب الی الواقع من حین ما یشرب. پس وقتی که اینطور شد این معناش چه میشه؟ این حینه یتوضع اذکر منه حینه شد، لازمه این اذکریت آدمی که اذکره به اختیار خودش کار غلطی نمی کنه. با اینه دیگه لازمه اذکریت. اما این که اگر یک کسی بی اختیار وضوش یا نمازش باطل، یعنی الان اینی که شک کرده به احتمال زاده بطلان بی اختیاره دیگه، اذکریت تأثیری درش نداره. حالا چون اذکریت لازمش اینه که انسان متعمد نباشه در ابطال نمازش یا وضوش، اما بی اختیار خود به خود باطل شده، نمیدونه خود به خود باطل شده. یا حالا من اذکر باشم اگر بی اختیار حدث خارج شده یا نوم عارض شده، اذکریت من چه کاری میتونه انجام بده؟ چه اثری داره؟ و کذا اذا رعا نفسه بس. پس بنابراین قاعده فراغ اینجا جاری نیست. قاعده فراغ به اصطلاح در جاهایی احتمال بطلان اختیاری بده، نمیدانه یا بطلان عن اختیاره نداشتر زد یا نه، میگه که حینی که یتوضع بودی شما اختیارا در حال وضو بودی، اذکر بودی و اختیارا عن نسیانه انجام ندادی، یا عن عمده یا عن نسیانه، اما اختیارا. اما به طور قهری باطل بشه نه، ربطی نداره دی به فعل انسان. حالا اون چه بود؟ نمیداند که آیا یک نومی در اثناء مبتلی شده یا نشد. نوم غیر اختیاری، الان نماز را خونده تمام کرده، نمیداند نوم غیر اختیاری در استفاده بکند عدم طلوع نوم را. نه تأخیر نمیخوام صرف در حین نماز. بله نه تأخیرش منشأ اثر شرعی نیست، مقارنتش منشأ اثر شرعیه. همزمان با نماز آیا حدثی خارج شد، نومی فلانی لا عن اختیاره یا نه؟ الان شک داری مثل صاحب عدمش بگه بله بله بعد نماز شک میکنه که آیا در حین نماز. ما نمیخوایم اثبات بکنیم که حتما بعد بوده، بعدیتش چه اثری برای ما؟ میخوایم نماز رو صحیح بکنیم. صحت صلات مربوط به مقارنت باری، آیا همزمان مقارنی نمازی که خوندیم حدثی واقع شد یا نه؟ از عدم که استصحاب عدم که میکنیم اشکالی نداره. خب خب ببین هم موقع خودش باید بگی این دیگه نمیتونه. خب گذشت رفتی. و اما اذا علم و اما اذا علم به انه غلبه النوم قهرا و شک فی انه کان فی اثناء الصلاة و بعدها وجب علیه العاده. وجب علیه العاده از جهت اینکه قاعده فراغ جاری نیست، فرمایشش درست، میتونه نادر بشه به عدم جریان قاعده فراغ. اما خیلی خوب، قاعده فراغ جاری نباشه به صلاح جاری نیست، یعنی ما الان از بابت قاعده فراغ مصححی نداریم. معناش اینه که اگر که ما استصحاب داشتیم با استصحاب تونستیم تصحیحش بکنیم چه اشکالی داره؟ حالا نگاه میکنیم ببینیم آقای خویی چه فرموده. عرض شود به خدمت شما کجاست این علامتی که زدن؟ یک لما عرفت آنفن مقصاص جریان و مایزان کار خانه مستندن الال غفله فقط، نه به غیر اختیاری. و اما معل علم بعد ما و احتمال استناد الى موجب من آخر که نوم القهری فلا مجال جریان ها. لما عرفت نوم و تمسک به اصالت عدم حدوث النوم فی الصلاه که تمسج به قاعدت الصحة التي يقتدي ظاهرها المسلم، كمثلا التمسك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة. شوش قاعدة التمسك بقاعدة الصحة، شنو بتدار قاعدة الصحة إنسان أصالة الصحة ده فعل غيره، تشويش بقاعدة الصحة نمي فهمان كلا بتدار قاعدة الصحة تجاري نيت دار فعل الناس أسبابات إنك أساسا موضوعش فعل الغيره. أصالة الصحي كدارين تحت عنوان أصالة الصحة موضوع شيئا عمل فعل دیگری، شخص مسلم دیگری، بس نه که درباره خودت شک بکنی. اون وقت باید ببینی که فراغی، تجاوزی، استصحابی، چیزی بیاد درست کنه. اصلا صحه معنی نداره در فعل نفس، چون موضوعش فعل الغیره. این راجع به اصل صحه که اشاره کرده که تمسک به قاعدت صحه عرض کنم. و اما استصحاب خود چش کار درست آدم در فعل خودش داری میکنه، در فعل خودش. حالا ما نماز را تمام کردیم، نمیدونیم در حین نماز حدثی خواهد، خب حدث ما این نظم مانه، پس اثر شرعی این حدث مانعیت و قاطعیت سلف نمیدانیم، پس یعنی اثر شرعی داره این حین نماز اگر واقع شده باشد، اثر شرعی مانعیت و قاطعیت، غیر از این است که این مستثنی باید اثر شرعی داشته باشه، اثر شرعی مدعولش مانعیت و قاطعیت. حالا بعد دانی که نماز تمام شده، ما شک میکنیم که آیا این واقع شد در اصل صلات یا نه، اثر شرعی میخواییم دیگه، اثر شرعی مانعیت و قاطعیت، ولی آزا به اعتبار این اثر شرعی استصحاب عدم میکنیم، میگیم که قبلش واقع نشده بود، نمیدانیم در اثناء نماز واقع شد یا نه، استصحاب بقا تهارت میکنیم در حین صلات. تهارت مستصحب داریم، با این تهارت این به سلام خب تهارت در مقابل حدث، در مقابل نوم، بالاخره تهارت حالت قبلی، این یا باید محرز بالوجدان باشه یا به تعبد. محرز بالوجدان اینه که انسان بهش قطع داشته باشه، محرز به تعبد اینه که استشهامش بکنه. الان هیچ اشکالی به ذهنم نمیاد، نمیدونم، باید فکر بکنیم. خواهیشون هم گفته کمالترا، نمیدونم مقصودش از کمالترا چیه. حالت سابقهش دارد بوده، نمیدونم محدث شد در اصلا سلام یا نه، نه می کشانه نه اشکالی نداره، اشکال نداره. مسئله دوم، و کذا اذا رعا نفسه نائما فی السجده. حالا اینه میتونیم بیشتر در بارش فکر بکنیم، بله، اما الان نسبت به استصحابش هیچ مانعی به نظرم نمیاد، چون که استصحاب جاری چرا جاری نباشه، استصحاب طهارت میکنه، طهارت هم شرط صلات، ثمره عملیش را به حسب ثمره عملیش حت صلاته، یعنی چه یه نوم نه احتمال اینکه بعد صلات باشه، خواهی بعد صلات خود نمازش صحیحه، یعنی در اصلا نماز نمازش باطله، یه ثمره عملی نیست صحت و بطلان نماز. حواستون بدید که چه دارید میگید، احتمال میده این نوم بعد صلات واقع شد، چرا نمازش باطل باشه؟ نه اجازه دیگه توضیح واضح حاضر نه 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 مقصود اینه، نه ناظر به اونجا نیست، مثل طبق ما از حال لحاظ تهارتش داریم بحث میکنیم، و اون لحاظ که اجزایی گفت یا نگفت، نه لحاظ محل بحث نیست. و کذا مثل این که نومش آنمایی بوده، مثلا اگر بوده، بله، و قطع داره که اجزای نماز به انجام داده، همونطور که سجده رفته یه چرتی زده، حوزت رو جام خونده بود، چرتش زد، بادم بلند شد، ما شد احتمال میده، نه اینکه یقین داره، احتمال هم میده که این واقع نشده، هم چه اشکال داره استصحاب طهارت بکنیم؟ نه اجازه فرمونه، من کزا اداره نفس اوده فکر کتاب بگیر دست راست همطوره این منعندی حرف نداره. و کذا اداره نفسه نائما فی السجده و شک، عجب خودش مثال داره برمی سجده، و شک فی ان سجده الاخیر من الصلاة او سجده الشکر بعد اتمام الصلاة ولا یجری قاعده الفراغ فی المقام. خب که معلومه خودش را در حال سجده این میبینه و یقینا توی سجده هم قاب رفته، ولی نمیداند این سجده آخر نماز بود یا سجده شد، یا معلومه که قاعده فراغ جاری شد، ولی که قاعده فراغ وقتی جاری که خود فراغ از سلال محرز باشه، اینجا خود یه احتمال این است که این سجده آخر نماز باشه، پس احراز فراغ نکرده. اینجا قاضی فراداری نیست. خیلی خوب، حالا اگر بخوایم دنبال اون استصحاب بریم اینجا مشکله مقداری، چون که احتمال میده این همون سجده نماز باشه، اون وقت استصحاب بخوایم جاری بکنیم که استصحابی تقریرش مشکله. ولی قاعده فراداری نیست. مسئله 42 نه اینجا رعا نفسان و شد که فیه رعا نفسه و نای من فستجده و شد که فیه نفس سجده فلقیره برسه، یه مصداق واضح تری از اون. مسئله 42 اذا کان فی اثناء الصلاة فی المسجد، کان فی اثناء الصلاة فی المسجد فرعا نجاسة فی، کان فی اثناء الصلاة فی المسجد فرعا نجاسة فی، اصلا یه بحث فراغ و اینا یه ول کنید، رفتیم سر یه بحث دیگه و اون این راجع به قضیه ازاله نجاست از مسجده. کان فی اثناء الصلاة فی المسجد فرعا نجاست فی، نجاستی رو در مسجد دید، فی ان کانت الازال موقوفتا علا قطع الصلاة اتمها ثم ازال النجاسه، و این امکنت ازاله بدونه بدون قطع صلاة بل لم یستلزم الاستدبار و لم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصوره وجبت الازاله ثم البناء على صلاته. خب معلومه، لكن همه اینا در چه حالیه؟ در حال سعیه وقت. خب صورت اول که گفت نماز قطع کنه در سعیه وقت، در ضیق وقت بود که و حق ندار نماز قطع کنه، باید نماز چرا چون نماز اهمه، در سعیه وقت ازاله اهمه، اما در ضیق وقت صلات اهمه. مسئله 43 ربما ما یقال به جواز البکاء على سید الشهدا. چی شد؟ اذا کان فی اثناء الصلاة فی المسجد فران فان کانت، ما هم گفتیم قطع کنه بس، فان کانت الازاله موقوفه على قطع الصلاة اتم ثم ازال النجاسه، در صورتی که طولانی نباشه. بله درست، این فرع اینو میخواد. اینا همه هم اسپسیالی توضیحاتی لازم دارن، تو خود متن باید ذکر میشد. اگر مثلا رکعت اول کتار تمام بکنه 4 رکعت بخونه طول میکشه، خب این با فوریت ازاله، چون وجوب ازاله نجاست نازه فوریه، با فوریت منافات داره. نه، اینجا فتوای مشهور برای این است که قطع کنه اگر اواخر نمازه که با فوریت عرفی منافات نداره، نمازش را تمام بکنه. التفات فرمودید، و اگر چنون چه امکان داره بدون قطع قطع نماز انجام بده، خب نماز قطع نمیکنه و ازاله را انجام. اما این احتمال که حتی این که اول نماز باشد هم نماز را قطع نکنه، این شاید از باب ترجیح حرمت قطع صلات باشه بر فوریت وجوب ازاله، چون فرض این که فریضه است، در فریضه قطع صلات حرامه. اون وقت باید ببینیم که عرض میشد ازا وقعت تزاحم، بله وقعت تزاحم، نه قبول کرده این اهم دانسته، وقعت تزاحم بین حرمت قطع صلات و فوریت الازاله، قطع حرمت قطع صلات را اهم دانسته و رضا گفته قطع نکنیم، در صورتی که مرادش این باشد که حتی از اول نماز جنگ آخر نماز یا وسط های نماز منافقت با فوریت عرفیه نداره، خب جمع میکنه بینن هم نماز چه میخونه هم ازاله میکنه. ولی اگر منافقت داره با فوریت عرفیه، مثل اینکه اول نماز گفت الله اکبر متوجه شد، حالا تو بخواد 4 رکعت بخونه، یقینا با فوریت عرفیه منافقت داره. اینجا چه کار بکنه؟ اینجا همون تزاحمی که گفتی، با توجه به اینکه فوریت ازاله نجاست از در مسجد اقواس و اهم نسبت به حرمت قطع الفريضه، وليس قطع الفريضه هم دلیل درستی نداره الا اجماع و لبیه، و عرض میشن اصل شمولش محل اشکال نسبت به این موارد. فلازا مشهور ترجیح میدن قطع صلات را. این روی هم رفتیم نه فوریت ازالت انصراف امره اوامر، انصراف لفظی دارن به فوریت دلالت دارن، انصراف دارن. چرا انصراف زر وجوب ازاله نجاست؟ چرا دلیل رفسی دارن؟ نه نه ازواب توهینی نه، توهین که جدا از خود ازاله نجاست دلیل. پس این هم راجع به این مسئله. این معقدی که شقوق مختلف چه گفتیم که بالاخره اگر اینطور خوبه شروع بکنیم که اگر چنون که در همین طور که نماز میخواند امکان ازاله هست، این که دیگه هیچ اشکالی نداره. و اما اون صورتی که ازاله توقف داره بر قطع صلات، این باید دید که آیا مستلزم فوری به سلام منافات با فوریت عرفیه داره یا نه. در آخر صلات اواخرش منافات نداره، نماز را تمام میکنه بعد ازاله. اگر اوائل نماز چب و خصوص چار رکعتی که با فوریت عرفی منافات داره، به نظر ما مشهورم همینه، قطع فریضه جایز در این صورت. اینشون مطلق. این یکی، این در صورتی که در آخر وقت نباشه. اما اگر آخر وقت بود یقینا صلات مقدمه بر چیز، چون صلات در وقت از هر واجبی مهمتره و باید نماز رو بخونه. این صبر مختلف قطعش یا ترکش؟
نه
قطعش. قطع فریضه اینجا به خاطر ازاله حرمتی نداره، قرآن به خاطر وجوب ازاله دیگه، خودش واجب نیست، ازاله واجبه. مسئله 43 ربما یقال به جواز البکای علی سید الشهدا ارواح نافدا فی حال الصلاه و هو مشکل. انسان در حال نماز، چون بحث گریره که خونی که از مطلعات نمازه، اگر چنانچه یک کسی بخواد بر امام حسین علیه السلام گریه بکنه، این چطوره؟ سید می فرماید مشکلات محل اشکاله، ولی اعلام نظرشون اینه و نظر ما هم همینه که این دو جوره. اگر صرفا به خاطر رقت قلبه که هیچ قصد قربتی للهی فلانی در کار نیست، یعنی میفهمد اون مثلا شهادت حضرت علی اصغر را فلان دل شکسته میشه، بی اختیار به قصد قلب آره میشه گریم، این اشکال داره، اختیار تن نماز شهاده کن. اما در صورتی که مصداق عبادت باشه، یعنی به خاطر خدا و ثوابی که گریه بر سید الشهدا داره تقربا الله، و به خاطر مصائبی که بر امام معصوم وارد شد، این جنبه الهی پیدا بکنه مختل نیست. ثواب مترتب هست در هر حالت، نه مبتلیت در نماز و عدمش تابع این که دلیل بکا چه باشه. دلیل بکا که مانعیت را آورده اونو باید نگاه کنیم. اون گفته که اگر این بکای شما لآل الاخره باشه لله باشه، اما اگر لذکر میتن باشه مبتله، اگر برای خدا باشه مبتل نیست. اون وقت لذکر میتن یعنی یه میتی داری، یعنی چی؟ یعنی رقت قلب تجو فرمودی. پس بنابراین اینطوری میشه دیگه، لذکر میتن یعنی لامور دنیوی در مقابل امور اخروی. نه شما نمیتونم باید تفصیل دادی مسئله کلوش و سلام به علی محمد و آله.